بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب مقدمه تفسیر بیان ساده با توضیحاتی که حضرت آقای سلطان حسین تابنده گناوادی فرمودند. اختصاص دیگری که در تحریرات و بیانات آن جناب می باشد و قبل از ایشان معمول نبوده، اصطلاح پیوند ولایت است، زیرا آن جناب نظر به اطلاعات کامل زراعتی که داشتند و خود هم بدان اشتغال می‌ورزیده، اهمیت پیوند زدن را در اشعار آگاه بوده و اتصال ولایتی را برای افراد تشبیه به پیوندی که درختان را می زنن نبوده. زیرا همانطور که اشجار تا از درخت میوه دار اصیل پیوند نخورند یا میوه آنها تلخ و غیر معکول و یا انجنس ردی و پست و غیر قابل توجه می باشد، هرچند درختان خیلی قوی و تنومند باشد، افراد بشر نیز اگر علاوه بر جنبه اسلام اتصال ولایتی با ائمه اثنی عشر علیه السلام پیدا نکنند، حکم همان درخت تلخ یا ردی را دارند که کمالی برای آنها حاصل نمی شود، هرچند دارای ظاهری آراسته بوده باشد. و همانطور که در پیوند درخت آنچه از بالای پیوند پیدا شود دارای میوه شیرین، آنچه از زیر پیوند ظاهر شود تلخ یا پسته، ولایت نیز در وجود مؤمن همینطور است و اگر نباشد میوه و آثار وجودی تلخ است. الناسب زنی او سل. البته این قبیل اصطلاحات که مبتنی بر تشبیه صحیح می باشد اشکالی ندارد و ایرادی بران نیست، بلا مشاهد فل اصطلاح. مزیت دیگر این است که تمام موضوعات مشکله و مطالبی که از نظر کلامی و علمی مورد اشکال است با بیان فلسفی و عرفانی دقیق و تطبیق آنها با آیات و اخبار حل نموده که برای شخص متتبع و دقیق جای شک و شبهه نمی ماند. مثلا مسئله معراج و معاد را که از مسائل مهمه دینی است و اختلافات زیادی در بین دانشمندان اسلامی در آن باب واقع شده، با بیان دقیق مطابق اصول عرفان و فلسفه که به هیچ وجه مخالف با اصول دیانتی ندارد و موضوع بدعا هم از مسائل مهمه کلامی و فلسفی و عرفانی است و در اخبار هم از آن نام برده شده، با بیان علمی و عرفانی ذکر نموده. همچنین مسئله جن که وجود او مورد اختلاف می باشد و طرز پیدایش او از روی تحقیق و همچنین سایر مسائل معضله بیان شده و نیز مسئله حرمت کشیدن تریاک و تحقیق مفصل و دقیق در این باب در ذیل آیه شریفه و یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم اکبر و منافع للناس و اسمها اکبر من نفعها از اختصاصات آن جناب است. البته منظور این نیست که اصول بیانات و مطالب مذکوره از مبتکرات خود مؤلف است تا مورد اعتراض خواننده بشود یا حمل بر بی اطلاعی نگارنده نماید، بلکه مقصود آن است که در هر یک از آنها یک نکته یا نکاتی چند که از ابتکارات خود مؤلف می باشد و با حدس صائب خود و تبحر کافی که در علوم مختلفه داشته بدان پی برده موجود می باشد که با تمهید مقدمات فلسفه و کلامی که نموده حل مسئله کرده، و این هم دلیل ضعف قوه علمی مؤلف نمی شود بلکه برعکس تبحر او را می رساند. زیرا لازمه تألیف این نیست که تمام مطالب آن از ابتکارات مؤلف و زایده فکر خودش باشد، بلکه طرز جمع آوری و ترتیب و سایر نکاتی که در این تفسیر ذکر شده خود منحصر به فرد است و همچنین طرز نگارش و ترتیب مقدمات و گرفتن نتیجه مطلوبه که دیگران نگرفته باشند در حکم ابتکار است. امتیاز دیگر این تفسیر آن است که مؤلف جلیل در بیشتر موارد بین اخبار مختلفه که درباره تفسیر یک آیه ذکر شده جمع نموده و هیچ کدام را رد نکرده است. مانند شجره منهیه در قضیه آدم و حوا که اخبار در آن باب به اختلاف ذکر شده و موجب اختلاف اقبال گردید و ایشان طبق استنباط خود طوری آنها را تفسیر نموده که با همه اقوال وفق می‌دهد. مگر در مواردی که بعض اقوال نزد ایشان مخدوش و بعض اخبار از نظر صحت انتساب روایت مورد اشکال بود که در آن مورد آن قول را رد نموده، آنند آیه انزل الله سکینه. ولی در بیشتر موارد بین اقوال مفسرین جمع نموده و هر کدام را در مرتبه‌ای تصحیح کرده. مؤلف این تفسیر در خطبه کتاب عقاید دینی خود به طور تفسیر ذکر کرد. پس از خطبه یک مقدمه نوشته که مشتمل بر 14 فصل و حقیقت علم و مراتب تنزلات قرآن و ظهورات مختلف آن را در عوالم مختلف طولی و آخرین ظهور آن در لباس لفظ و صوت و همچنین معنی تفسیر برأی و سپس آنچه دانستن آن برای شخص مفسر لازم است مشروحاً ذکر کرد. آنگاه به تفسیر قرآن مجید شروع نمودند و به طور کلی مؤلف محترم به عدد 14 و 12 علاقه کامل داشت و فصول غالب کلوت مؤلف خیش را طبق یکی از آن دو قرار داده. تألیف این تفسیر چند سال به طول کشید و در 14 صفر سال 1311 قمری به اتمام رسید و به جدیت خرج مرحوم حاج محمد حسن خطیب باشی تهرانی و مرحوم میرزا محمد حسین خان سررشته‌دار اصفهانی و مرحوم غلام رضا خان تفضلی مصدق السلطان در سال 1314 به چاپش و تصحیح نسخه چاپ توسط مرحوم شیخ رضای تهرانی ملقب به شیخ الحکما و حاج شیخ عباس علی کیوان قزوینی واقع شد. ولی اکنون نسخه آن خیلی کمیاب است و حاج شیخ عباس علی چند حاشیه مختصر هم نوشته که بعداً مورد اعتراض دانشمندان واقع شد و در بعض موارد اعتراضات ادبی کردند که به هیچ وجه وارد نیست. و علت این اعتراضات این بود که خودشان درک مطلب نکردند. مثلا در حاشیه صفحه 275 جلد دوم تفسیر نوشتند که ظاهراً باید لما زائد از طغیان قلم باشد، زیرا جوابی ندارد، در صورتی که ممکن است کلمه و علیکم که بعد از 800 جواب باشد. در کلام عرب فاصله بین شرط و جزا چندان اشکال ندارد. بلکه در جلد تفسیر که نزد نگارنده می باشد، مؤلف محترم در زیر حاشیه چاپی مرحوم کیوان و محملهایی که ذکر کردن این عبارت را نوشته و حذف الجواب اسهل من کل ذلک و این حذف الجواب به قرینت کثیر فی آیات و اخبار فلیقدر و فلیقدر و فسر نور بل امام، یعنی حذف جواب از همه این محمل ها آسان تر است، زیرا حذف جواب با وجود قرینه در آیات و اخبار بسیار است، پس باید جواب را در تقدیر گرفت. بنابراین باید برای جواب در تقدیر گرفت فسر و نور بل امام در خود تفسیر هم در همانجا پس از عبارات قبل الاتصال بل امام بعدن برای رفع شبهه این عبارت اضافه شده و به تلکن فعلیه یظهر علیه وجوده فسر و نور بل امام، که با اضافه این جمعه عبارت فسر و نور جواب لما می شود. در صفحه 313 جلد دوم کلمه جیس و قسره که با سین محمله جیس العشره با معجمه نوشته که معنی هر دو را نفهم، در صورتی که جیش العسره اشاره به غزوه تبوک و این لفظ از خود قرآن که فرموده فی ساعت العسره اقتباس شد و جیش العسره هم درست، زیرا غزوه تبوک در سال دهم هجرت واقع شد. موقعی که این تفسیر منتشر شد و سیت فضل مؤلف آن پیش از پیش زبان زد دانشمندان و بزرگان گردی، بسیاری از حسد ورزان و مغرضان که او را ملاقات ننموده و به مقامات علمی او پی نبرده بودند اتهاماتی وارد ساخت و بدان وسیله خواستند خلالی در مراتب علمی نویسنده وارد کن، بلکه بعضی از حسادت ها و دشمنیان ها زیادتر بود و نتوانستن مقام علمی ایشان را ببینن، خواستن سرقت علمی و ادبی به دو نسبت بدن و به خیال خود توهین کنن و این غرض ورزی در بعض علما نیز اثر بخشید و آنها را به شبهه انداخت، مانند مرحوم آقای حاج شیخ محمد باقر گازاری که از علمای بزرگ بیرجند از اخباریین بود به کتابی نوشتن به نام اطفاء المکائد و اصلاح المفاسد که صوفیه و شیخیه و بابیه را رد نمودن و این کتاب هم به چاپ رسید. در آن کتاب در صفحه 59 با وضع توهین‌آمیزی که نسبت به هیچ یک از بزرگان مذاهب مختلفه مخصوصا از فقیهی مانند ایشان شایسته نیست می نویسند پس ببین چقدر از کتاب و سنت بی‌خبر است و از اینجا می توان تصدیق کرد آنچه را که بعضی سقاط ذکر کرده اند که تفسیر از خود این صوفی نیست بلکه آن را به خط قدیمی دیده و آن را صوفی دیگر مبدعی نوشته و این فقیر دست از معارف علوم تهی به اسمش رواج داد و مضامین آن را نفهم و بلکه مؤلف محترم نام تفسیر را تحریف کرده و بیان و شقاوه نامیدن و توجه نکرده که این کلام در حقیقت نزدیک به کفر است زیرا بیان قرآن را به این نام ذکر نموده. اگر کسی از روی توجه و فهمیدگی این طور سخن بگوید علما حکم به کفر او میکنه ولی البته نویسنده محترم چون شخص متدین و بی‌غرضی بوده و بر ایشان شبهه نموده بودن در اینجا نیز بدون تدبر و توجه و با ظهور از این معنی این نام را به قلم جاری کردن گرچه بعد از خود ایشان در اثنای مسافرت ملاقاتی از فرزند آن جناب مرحوم حاج ملا علی نور علی شاه در گناباد نموده و با جناب آقای حاج شیخ محمد حسن سال علی شانی ملاقات نموده و چند روزی از نزدیک به وضعیت ایشان آشنایی پیدا کرده و در منبر اظهار پشیمانی از نوشته های خود نموده ولی متاسفانه آن کتاب در آن موقع به چاپ رسیده بود و از فهوای بیانات ایشان معلوم بوده که اگر در آن موقع چاپ نشده بود آنها را حذف کرد. حتی بعداً هم در مکتوبی که به جناب آقای صالح علی شاه نوشتند تمجید زیادی نمودند و از گذشته عذرخواهی کردند که این آن نامه موجود است و حتی در سال 1338 قمری در عتبات عالیه صریحاً تمجید نموده بودند و چندین بار هم ملاقات دست داده اینها همه دلیل این است که این موضوع برای ایشان شبهه نموده بود چون ایشان فقیه محتاط علاقه من به امور دینی بود چون این کتاب را دشمنان صوفیه در گناباد در همان موقع دیده بودند به واسطه اینکه از نزدیک به حالات آن جناب آشنایی داشتند گفته بودند که آقای گازاری هم خود را رسانمان هم ما را زیرا ما خودمان دیدیم که حاج ملا سلطان محمد شخصاً جزوات این تفسیر را می‌نوشت. ولی مغرضین دیگر ممکنند به مطالب همین کتاب که بدون مدرک بلکه ادله برخلاف آن موجوده استناد جویند و قبلاً در اقدار آن تحقیق هم ننمایند چون قصدشان قرج ورزیست. بعضی دیگر هم گفتند که نویسنده موقعی که در اصفهان بوده در یکی از کتابخانه‌های آنجا نسخه خطی قدیمی پیدا کرده اول و آخر آن را حذف و به نام خود نمودن. و موقعی که نگارنده در اصفهان مشغول تحصیل بودم، بعضی از طلاب مغرض هم این اظهار دشمنی و این تهمت را انتشار می دادن و گروهی هم به طور حدس نقل نوشته هم. و این تفسیر از یک نفر نجف آبادی و بعضی دیگر از یک نفر فاضل یزدی، ایشان با او هم حجره بودن، آنگاه عقیده قطعی خود را در این مورد مبتنی بر حدس قرار دادن. از یک نفر مدعی علم و دانش و روحانیت جای شگفتی است که قرآن شریف را درباره این زن نخوانده و حکم عقل که زن و گمان مدرک یقین نمی‌یابد توجه ننموده و حقیقت جواب این اشخاص را هر شخص مسلم منصف عاقل درک می‌کند و بر غرض ورزی آنها آگاه می‌شود. و باید گفت اگر چنین تفسیری در اصفهان بود، چرا در کتب تاریخی و تراجم احوال از آن نامی برده نشد؟ و چگونه ممکن دیگران از آن بی اطلاع باشد و یک نفر طلبه قریب آن را پیدا کند؟ به اضافه آن مرحوم برای تحصیل اصلا به اصفهان نرفت، بلکه تحصیلاتش در مشهد و سبزوار و نجف و در اصفهان با کتابخانه سر و کار نداشت، زیرا سفری که به اصفهان نمود در تحقیق مذهب و برای ملاقات مرحوم حاج محمد کاظم اصفهانی ملقب به سعادت علی شاه معروف به طاووس العرفا بود، در دوره توقف خود مجال مطالعه کتب نداشت. و شخص با انصاف که از علوم فلسفی و عرفانی و اخبار آگاه باشد، با نظر دقت این کتاب را مطالعه کند، هی می‌برد که آنچه در قطع این کتاب گفته شده افتراء محض است. بعضی از فضلا و اساتید تهران به طریق تمجید ولی با نظر معنوی قد به نگارنده گفتن که بسیار خوب تفسیری است، چون تمام آن از گفته های حاج الله هادی و کتب او گرفته شد. ولی این نیز خلاف حقیقت، چه بسیاری از مطالب آن اصلا در هیچ کتابی نوشته نشد و کتب حاجی هم آن قبیل بیان دیده نشد. البته هرچند اساس این تفسیر اخبار ائمه و اطهار و عرفان است، لیکن اصطلاحات و مطالب فلسفه و حکمت آن زیاد که از روش ملا صدرا و حاج ملا هادی پیروی نمود. ولی بسیاری از تحقیقات و بیشتر تأویلات و بیانات مشکله که در این تفسیر ذکر شده از فکر صاحب آن سرچشمه گرفته است. چنان که در اول کتاب اشاره نموده، بعضی از اوقات از اشارات کتاب و تلویحات اخبار لطایفی برای من ظاهر می شود که نه در کتابی دیده نه از کسی شنیده بودم، و تصمیم گرفتم که آن لطایف را در صفحات جمع نموده و مانند تفسیری قرار دهم. این کلام اگرچه از نظر قطع باشد، عینه مثل این است که ما بر حاج ملا هادی ایراد گرفته بگوییم فلسفه او تماماً از روی فلسفه ملا صدراست، یا اینکه بگوییم شیخ مرتضی انصاری تمام مطالب فرائد الاصول را از کتاب فصول و قوانین و سایر کتب اصولی سابق گرفته شد. البته تمام کتب این زمان ها ولو کتب مصنفه باشد، تا چه رسد به مؤلفه، اساس آن بر اخذ از کتب و کلمات بزرگان سلف می باشد و ویژه کتب دینی که اقتباس از آیات و اخبار است و این ایراد کمفکری یا غرض‌ورزی گوینده را می رساند. در جلد سوم کتاب از ذریعت و الی تصانیف شریعه، تألیف آقای شیخ محمد حسن تهرانی معروف به شیخ آقای بزرگ ساکن نجف، شرحی به عربی ذکر شده که خلاصه آن به فارسی این است: تفسیر بیان و ساده در سال 1314 به خرج پیروان ملا سلطان محمد گلاب در حدود 1120 وفات نموده در جلدی بزرگ در تهران به طبع رسیده و آنها معتقدند که این تفسیر تألیف پیشوای ایناست که نام برده شد. خودش نوشته در سال 1111 از تألیف آن فراغت یافت، ولی دانشمندان معاصر سید حسین قزوی حائری به من اظهار کرد که این تفسیر از خود ایشان نیست. آنچه در اولی کتاب از وجوه اعراب حروف، اوائل سوره و ترکیباتی که ذکره، تماما در رساله شیخ محمد مهائمی کوکنی نوائلی در سال 776 متولد شده و در 835 وفات یافته و مشهور به مخدوم علی بوده مذکورم و سید غلام علی آزاد الفاظ آن را از کتاب سبحت و مرجان ذکر کرد. گفته که مهائم اندریز که کوکن از نواحی دکن و نوائب بر وزن ثوابت قبیله از قریش بودن که در زمان حجاج به هند مسافرت کرد. سپس گفته او کتابی دارد به نام تفسیر رحمانی و دیگری به نام از زوارف فی شرح عوارف المعارف و غیر آنها. خلاصه آن که آنچه از کتاب مهمای در این تفسیر دیده شده به قدری است که نمیتوان آن را بر تصادف هم کرد. از این رو نمیتوان یقین کرد که این تفسیر از اوست، ولی این کلام هم به ظاهر خیلی حفظ بیطرفی شده. نویسنده محترم مول خود را با دلیل ذکر کرده خالی از نظر نیست، زیرا اول تألیف آن جناب بسیار مختصر به این تفسیر نیست و با وقوع شبهه در آن در کمالات علمی او خللی وارد و در زمان تحصیل حکمت در سبزوار حواشی بر اسفار نوشت و در سایر علوم نیز از قبیل منطق و غیر آن تألیفاتی نموده و در علم حدیث و عرفان نیز کتبی از قبیل سعادت نامه، مجمع السعاده، ولایت نامه، بشارت المؤمنی، شرح کلمات بابا طاهر به عربی و فارسی، تحییم و نائمین تألیف نبوده و هر یک از آنها برای معرفی کافیست. ثانیاً خوب نویسنده محترم که امروز در زهد و تقوا نسبتاً در نجف اشرف شهرتی دارد و مؤلفات پیش تقریبا مورد اعتماد فضلا می باشند، برای اینکه کلام ایشان از غرض دور باشد بیشتر مورد اعتماد واقع شود، راجع به وضع تحصیلات و کمالات نویسنده از کسانی که موقع تحصیل با ایشان آشنایی داشتن یا در سبزوار با یک دیگر درک خدمت حاج ملا هادی نموده بودن و خود نویسنده محترم درک آن زموده، مانند مرحوم حاج ملا علی سمنانی، مرحوم حاج مرزا حسن سبزواری یا دانشمندان معروف آن زمان مانند جلوه، حاج ملا کنی و غیره تحقیق می نمودن و از خودشان نیز رفع شبهه بشن و شاید هم اکنون کسانی در عتبات عالیات باشند، شاید ملاقات آن جناب در مراجعت از حج با آیت الله مرحوم حاج مرزا حسن شیرازی و دیدن که چقدر مورد احترام و تکریم حضرت آیت الله واقع شد. اتفاقا در آن بین یکی از علما گناه که دشمنی با آن جناب داشته از آیت الله مسئله فقهی پرسید و ایشان سکوت نمود و مرحوم حاج ملا سلطان محمد جواب داده بود و مجددن آن شخص پرسیده، ایشان فرمودن جواب همین است که ایشان فرمودن و شما با بودن ایشان در گناهوار احتیاج به سؤال از من ندارید. و مرحوم آیت الله اصفهانی طبق نقل بعضی مؤلفین در همان مجلس بوده و قضایا را برای بعضی از خواص نقل نمودند و خود آن مرحوم نیز کمال محبت نسبت به بزرگان این سلسله ابراز فرمود. حتی چند مرتبه خود نگارنده در کربلا و نجف خدمتشان رسیدم، کمال لطف را ابراز فرمود. از بزرگان ما تجلیل کامل نبود، بلکه فضل و کمال مؤلف محترم به طوری مشهور شد که کسانی که دیده بودن هرچند دشمن بودن نتوانستند انکار، چنان که گفتیم دشمنان ایشان در گناباد بودن و ما خود دیدیم که خود حاج ملا سلطان محمد آن را تفسیر کرد. چون مفصله بقیش اشکال هاست.